ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما بیننده های عزیز و ارجمند. امیدوارم که طاعات و عباداتتون مقبول درگاه حضرت حق شده باشه. در این شبهای ماه مبارک رمضان نهایت استفاده رو انشالله تونسته باشید که برده باشید. در خدمت شما هستیم با برنامه عصر انتظار، برنامه‌ای که سعی میکنیم به مباحث مرتبط با مهدویت و یک منتظر در واقع برسیم و در موردش صحبت کنیم و بررسی کنیم. کارشناس از برنامه استاد باقی عزیز بزرگ با اینجا حضور دارن. سلام و عرض ادب، خیلی خوش اومدید آقا.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دوستانی که در این برنامه امشب مهمانشون هستیم. انشالله که بتونیم اون معارفی که نسبت به امام از هست رو خوب بفهمیم و انشالله خوب عمل بکنیم.
انشالله. من تسلیتم عرض کنم، شب وفات خانم حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها هست و خوبه که حالا امشب هم ما بین مباحثمون یه اشاره هم بفرمایید به جایگاه این بانوی بزرگوار اسلام. اما در مورد بحث امشب از آقا، من حالا تو مسیر که بودم و قبل از برنامه هم که داشتیم صحبت میکردیم با هم دیگه، این موضوع مطرح شد که یک منتظر در عصر انتظار، در این ایامی که به هر صورت غیبت اتفاق افتاده، شاید به این کلمه فکر بکنه که امام زمان، اصلا مفهوم امام زمان یعنی چه؟ شاید حالا یه سری تعابیر و در واقع ترجمه هایی داشته باشیم خودمون برای این کلمه، اما میخوام یه مقدار این موضوع رو بازتر بکنید و در مورد جایگاه خود حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هم یه مقدار بیشتر توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. محضر وجود مطهر امام عصر سلام الله علیه، مادر بزرگوارشون حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، و جهت عرض تسلیت محضر اون بزرگوار به مناسبت وفات ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، محضر اون بزرگوار و همه انبیا جهت عرض تسلیت صلواتی بر محمد و آل محمد ختم می‌کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب من امشب رو که انصافا شب حزن اهل بیت، شب حزن حضرت صدیقه طاهره، همینطور فرزندشون امام عصره، به همه دوستان عزیزی که در خدمتشون هستیم تسلیت عرض میکنم. انشالله که بتوانیم اون معارفی که نسبت به این خاندان، نسبت به حضرت خدیجه است، رو بهتر بفهمیم، بیشتر ارتباط برقرار بکنیم انشالله. من بد نیست یک نکته عرض بکنم. بعضی از بزرگان ما تعبیرشون اینه، میگن که در نزوراتتون یک سهمی برای حضرت خدیجه قرار بدید، برای حضرت ابو طالب سلام الله علیه ما قرار بدید. این دو بزرگوار فوق العاده هستن. بی جهت کسی مادر فاطمه زهرا نمیشه، بی جهت کسی پدر امیر مؤمنان علیه السلام نمیشه. این یک حسابی در عالم هست که خدیجه بشه مادر همه اهل بیت، مادر فاطمه‌ای که فخر عالم هستیه. یک سهمی انسان بتوانه گاهگاهی دو رکعت نماز بخونه، هدیه کنه به این بزرگوار، بتوانه سفره پهمی کنه، نزوراتی میده، این شبها شبهای افطاریه، ثوابش رو هدیه بکنه به این بزرگوار، انصافا خیلی مؤثره. اونایی که اهل معرفت هستن میگن در حرکت انسان و در توجهات الهی به انسان، توسل به ساحت مطهر حضرت خدیجه بسیار مؤثره. بانوی که میدانیم جبرئیل بر پیامبر نازل میشد، میفهمود که پیامبر خداوند متعال به خدیجه سلام میرسانه، سلام من و خدا رو به خدیجه برسانه، و خدیجه هم در پاسخ میفهمود که ان الله هو السلام و منه السلام و الیه یعود السلام، خدا خودش سلامه و خدا حقیقت و اون منبع و منشأ و اون رسیدن سلام هم نهایتاً به او خواهد بود. خدیجه ای که پیامبر اکرم هر موقع نام ایشون برده میشد، چشمشون پر از اشک میشد، میفهمودن که و ما مثل خدیجه، چه کسی مثل خدیجه وجود داره؟ انصافا اون بانوی بزرگوار حق عظیمی به گردن تمام مسلمین و بلکه به گردن تمام بشریت دارن، به اون وحی که بر پیامبر نازل شد و ایشون در حقیقت پا به پای پیامبر کمک کردن در این خصوص. انصافا خیلی جایگاهشون رفیعه و انشالله ما بتوانیم از برکات وجودی ایشون استفاده بکنیم. اما نسبت به فرمایش شما و سوالی که فرمودید، این که به امام گفته شده امام، این که میگیم امام زمان، میگیم امام غایبه، این که میگیم امام، در حقیقت در نظام هستی امامت رو به عهده گرفته امروز، این به چه معناست؟ خب من باید عرض بکنم که در این خصوص چندین معنا شده. خب نسبت به این که بگیم امام زمان است، این دو تا معنا براش معنای اصلی و معنای به اصطلاح مهمه. این که خب امام در این زمان ما امروز امامه، یکم اون امام امامیه که زمین و زمان همه و همه در سیطره قدرت اوسته، یعنی امام محکوم به زمین و زمان نیست. درسته جسم امام مثل جسم ما مادیه، در این دنیا داره زندگی میکنه، ولی اون حقیقت امام به قدری افقش رفیعه که تمام عالم هستی در سیطره اوست. گفتن امام است بر زمان، امام است بر اهل زمان و زمین، امام است بر تمام مخلوقات هستی. این یک معنا تو بحث امامت جلا نسبت به این که میگیم امام زمان به چه معناست. اما اینکه خود امامت یعنی چی؟ یعنی اگر گفته شده امام امام است، به چه معناست؟ امام چیست؟ جلودار چیست؟ پیشوا و رهبر برای چیست؟ این به چه معناست؟ اینجا توضیح میخواد. خب ببینید بزرگواران، اینجا دو تا بخش مطرح شده. یعنی اینکه میگیم امام امام است، دو جور میشه توبت کرد. یکی این که تو نظامی که ما درش اختیاری نداریم، اصطلاحا گفته شده نظام تکوین، نظامی که انسان درش مختار نیست، مثل این که مثلا ما اختیار نداریم که آقا در و دیوار تمام عالم هستی در حال تسبیح خداوند متعال هستن. میدانید که قرآن کریم به صراحت بیان میکنه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چه در زمین و آسمانه همه و همه در حال تسبیح خدا هستند. یسبح لله ما فی السماوات، نه من فی السماوات. نمیفهمد فقط مثلا ملائکه انسانها مثلا اینها فقط دارن تسبیح میگن، نه، میگه هر چه در زمین و آسمانه، تمام ذرات عالم همه دارن ذکر خدا میگن دیگه. توحید گوی او نه بنی آدمند و بس، هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد، همه دارن ذکر میگن. حالا البته ما نمیفهمیم، ما نمیشنویم، اون یه بحث دیگه است دیگه، اون چشم ما نابیناست نسبت به ملکوت عالم، والا ابراهیم میدیده و نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، ابراهیم میدید که تمام این عالم هستی در حال ذکر هستند و دارن تسبیح میکنن، حقیقت عالم رو میدیده. تا تو را از غیب، این شعر رو مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتیح آوردن از مولوی، ایشون این شعر رو از این قسمتش شروع کردن که مولوی میگه تا تو را از غیب چشمی باز شد، با تو ذرات جهان همراز شده، نطق آب و نطق خاک و نطق گل، هست محسوس حواس اهل دل، جمله ذرات پیدا و نهان، با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. از جمادی سوی جان جان شوید، از این دنیا جدا بشید. این ماه رمضان بهترین وقت برای این که انسان از این دنیا خودش رو بکنه، تعلقاتش رو کم بکنه. از جمادی سوی جان جان شوید، قلقل اجزای عالم بشنوید. حالا پس امام نظام تکوینه، نظامی که ما درش مختار نیستیم. در حقیقت امام تمام مخلوقات عالم هستیه، یعنی هر چه در عالم وجود داره، ما سوى الله غیر از خداوند متعال، جن و انس و حیوان و درخت و گیاه و همه و همه امام رو میفهمند، همونطوری که همه تسبیح خدا میگن، خدا رو میشناسن، عاشق خدا هستن، همونطور عشق به امام هم دارن، عشق به خلیفه خدا هم چیه دارن دیگه. این فرقی نمی کنه بگیم که آقا جان همه نظام هستی توجهشون به خداوند متعال که هست، یا بگیم که چیه همه عالم هستی اینها محبت امام دارن، در حقیقت امامو میفهمن، از طریق امام میدونن که فیض باید به اونها برسه، واسطه فیض امامه.
اینها همه مسئله این وسط. حالا بین این کلام شما که مطرح شد که امام جن و انس هست، یعنی همون مسئولیت هایی که امام نسبت به انسان‌ها در واقع به عهده داره، نسبت به جن و ما بقیه مخلوقات هم به عهده داره، تو زمینه هدایتشون، در زمینه کمک رسانی به اونها به عنوان مثال.
بله ببینید، فیض امام فیض ثابته و اینم جاریه برای همه مخلوقاته. فقط هر مخلوقی به حسب ظرفیت خودش از این فیض داره استفاده میکنه. این فیض نیست که مثلا امام بخواد بخل ببرزه، به همه داره فیض میده، مثل خورشیدی که داره برای همه میتابه. حالا هر موجودی در این زمین به حسب ظرفیت خودش از این خورشید داره استفاده میکنه، یک گیاه به حسب و به نسبت خودش استفاده میکنه، یک حیوان به ظرفیت خودش استفاده میکنه، انسان هم به ظرفیت خودش استفاده میکنه. دیگه بسیاری داره که شخص چقدر بتونه خودش رو در معرض این امام قرار بده. خود انسان ها متفاوته، یعنی در رحمت رحیمی امام یه وقت از رحمت رحمانیه امامه، او رحمت عام امامه که فهمون که به اصطلاح السلام علیک یا رحمت الله الواسعه در زیارت امام زمان میخوانیم، سلام بر تو ای رحمت بی انتهای خدا. این رحمت عام امامه، برای همه مخلوقات گسترده است، همه حتی کافر هم استفاده میکنه، حتی از رحمت عام، از رحمت گسترده امام اون داره استفاده میکنه. به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، به برکت امام همه دارن رزق میخورن، عالم بر پابرجاست، عالم ثابته. این میشه رحمت عام امام. یه وقت رحمت خاص امامه. حالا دلیل رحمت خاص امام این خود مؤمنین هم چیه؟ که این رحمت خاص مال مؤمنینه دیگه. قرآن فرمود چی؟ پیغمبر بالمؤمنین رؤوف رحیمه. فرقی نمیکنه، هم پیغمبر، امام هم همینطوره. بالمؤمنین رؤوف رحیم. این رحمت رحیمی است، رحمت خاص امامه. حالا در خود مؤمن متفاوته که هر مؤمنی چقدر خودش در معرض این رحمت قرار بده. امام بخیر نیست، امام فیض داره جاری میکنه. جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. دقت کردید؟ اون نقاب نداره، شما آشکاره، اون فیض جاریه، ما تو حجابیم، به هر کس به حسب خودش داره از این وجود متحر داره استفاده میکنه. پس اینجا شد رحمت امام یا اون فیض امام که گفتم، یا امامت امام که بر تمام مخلوقات چیه وجود داره، فرقی هم نمیکنه، همه دارن استفاده میکنن. البته گفتم به نسبتی که هر موجودی برای خودش ظرفیت ایجاد کرده باشه، یا اینکه ظرفیت خدادادی باشه که استفاده میکنه. اما یک وقت هست که یک امام داریم که امام نسبت به انسانه. پس یه وقت بود امام تکوین بود، نظام تکوین بود، نظام تکوین نظامی بود که انسان درش دخالتی نداشت، همه عالم هستی خدا رو میفهمن بدون اینکه ما بفهمیم یا بخواهیم یا اراده بکنیم. حتی تک تک اون سلول‌های بدن ما خدا رو میفهمن، شعور دارن، همه حتی حب به خدا دارن، عشق به خدا دارن. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد آتش به همه عالم زد. تمام وجود ما هم عاشق خداست. حالا ممکنه که من خودم نسبت به این قضیه کوتاهی کرده باشم، ولی تمام ذرات عالم هستی همه چیه خدا رو میفهمن، ذکر میگن، شعور دارن، امام رو میفهمند. پس این امام میشه امام تکوین، یه وقت امام امام تشریعه، یعنی اون قسمتی که ما درش اختیار داریم، اون در زندگی ما امامت داره میکنه. حالا این امام در زندگی ما امامت میکنه یعنی چی؟ این به چه معنی؟ بحث ما امشب تو این قسمتی بیشتر که اگر میگیم امام امام ماست یعنی چی؟ خب اینجا چند تا معنا میشه کرد. معنای اولی که بگیم آقا جان بله امام امام شماست، امام در اون اموری است که امام میداند به ما ابلاغ میکنه، ما باید عمل بکنیم. الان کسی که امام جامعه میشه طبیعتاً یک هدایت ظاهری برای مردم داره، یعنی مردم رو دعوت به حق میکنه، دعوت به دین میکنه، فرقی البته نمیکنه. حالا اگر کسی هم امام جامعه بشه از اون طرف امام کفر بشه، اونم ممکنه. خب اون امام کفر چیکار میکنه؟ اونم ممکنه جامعه رو به سمت زلالت بکشونه، دعوت به بدی و زشتی بکنه. پس امام دعوت به حق میکنه، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته، این دعوت به خدا میکنه. این میشه چی؟ میشه امام. این امام جامعه است در تبلیغ دین، در بیان معارف، در بیان احکام دینی، در بیان صراط مستقیم. این یک معنا، معنای امامتی که خب این معنا رو میداریم. اما معنای دومی که میشه کرد برای این که امام امام است اینه که این امام امام درون ماست. این نکته خیلی دقیقیه، چون خیلی اوقات جناب آقای رجایی یک شبهه مطرح میشه، این که الان که امام غائب هستند دسترسی به امام نیست، ما چطور داریم از امام استفاده میکنیم؟ خیلی بحث جدی هم از واقعش انسان باید درک بکنه که خب بهره‌مندی جامعه، بهره‌مندی خود ماها از امام به چه سبکیه، به چه شکلیه. بالاخره امروز بلدیم دیگه، پای ما لنگان و مقصد بس دراز، دست ما کوتاه و خرما بن نخیل. امروز دسترسی ظاهری به امام نیست. خب اگر دسترسی ظاهری به امام نباشه چطور باید از امام استفاده کرد؟ یعنی اصلا چه فایده امام برای جامعه دارد؟ چیکار داره انجام میده؟ چه استفاده ازش میشه کرد؟ و اینجا یه بحث خیلی مهمیه که قرآن کریم بهش اشاره کرده. قرآن میفرماید که و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. خیلی آیه مهمیه و خدا رحمت بکنه مرحوم علامه طباطبایی بسیار بحث زیبایی رو در زیر این آیه علامه مطرح کرد که من حالا وارد بحث علامه میشم، نکاتی خدمتتون عرض میکنم. قرآن میفرماید که و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، ما اونها رو امامانی قرار دادیم که این امامان کارشون اینه که هدایت میکنن به امر ما. یعنی شأن امام، جایگاه امام اینه که این امام هدایت بکنه به امر خداوند متعال. اما سوال مطرح میشه، اینه بین مفسرین بحث خیلی جدی مطرح شده، چون خب اگر که خدا میفرماید امام کارش هدایت به امر خداست، این یعنی چه امر خدا؟ این یعنی چه امر خدا؟ یعنی چه امام هدایت میکنه به امر خدا؟ خب هر مفسری صحبتی کرده، بعضی گفتن که بله یعنی امام هدایت میکنه به دستور خدا. خدا به امام دستور داده، گفته مهدی جان برو مردم رو هدایت بکن. این یک معنا، بعضی مفسرین اینطور معنا کردن. مرحوم علامه طباطبایی ایشون با ادله مختلف میگن اون حرف حرف درستی نیست، این حرف کاملی نیست، حرف دقیقی نیست و این نه. بعضی گفتن که این امر یعنی دین، یعنی امام هدایت میکنه به دین خدا. یهدونه به امرنا، امام هدایت میکنه به امر خدا، یعنی به دین خدا. مرحوم علامه طباطبایی باز هم با ادله مختلف و بسیار محکمی بیان کردن که نه این حرف هم حرف درستی نیست. حالا بگذرم، علامه به اینجا میرسن میگن ما قرآن رو با خود قرآن معنا میکنیم، قرآن رو با خود قرآن معنا میکنیم. این امر خدا چیه؟ در کجای قرآن این امر بیان شده؟ خب شما دوستان عزیز این آیه رو خوندید دیگه، سوره یاسین رو میخوانید و استفاده میکنید، خدا حفظ بکنه که از مراجع بزرگ تقلید رو. ایشون یه موقعی میفهمودن این سوره یاسین رو هر روز بخوانید و هدیه کنید ساحت مطهر حضرت زهرای مرضیه سلام علیها. بعد ایشون میگفتن که سوره یاسین قلب قرآنه، فاطمه هم قلب اهل بیته، اگر هدیه بکنید و خیلی توجهات ویژه از جانب اهل بیت به شما خواهد شد. حالا توی سوره یاسین همه ما خواندیم دیگه، اون آخرین آیهش میگیم چی؟ میگیم انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. چقدر آیه زیبایی. انما امره، انما یعنی این است و جز این نیست، فقط همین است. که چی؟ امر خدا چیه؟ انما امره، امر خدا این است و جز این نیست، که هر موقع اراده بکنه ها، همین که اراده کرد اون چیز ایجاد میشه. حالا ان یقول له کن فیکون یک تعبیر مسامحیه، یعنی بهش میگه بشو و اون چیز چیه؟ خواهد شد. یعنی بلا فاصله به محض اینکه خدا اراده میکنه اون چیز ایجاد میشه. خب پس امر خدا چی شد؟ امر خدا شد کن فیکون. امر خدا شد یعنی چیزی که خداوند متعال اراده بکند اون چیز ایجاد میشه. حالا علامه طباطبایی اینجا بحث میکنن، میگن خب از سوره یاسین ما فهمیدیم که امر خدا کن فیکونه، چون فهمون انما امره، من عوض میخوام تکرار میکنم برای اینکه خوب این آیه معلوم بشه، انما امره، امر خدا فقط همینه، اراده بکند میشود. اراده خدا همان، ایجاد شیء همان، پس این میشه امر خدا. خب حالا امر خدا اگر کن فیکون باشه، حالا تو این آیه که مورد بحث ما بود چی بود؟ گفتیم قرآن بیان میکنه میفرماید که شأن امام، کار امام هدایت به امره، یعنی هدایت به اون امری که کن فیکونه، یعنی کار امام در هدایت، هدایت کن فیکونیه، یعنی کار امام، شأن امام بیان نیست. نمیدونم امام بیان نمیکنه ها، امام بیان هم میکنه، ولی کار اصلی امام بیان نیست. وظیفه اول امام بیان نیست، وظیفه اول امام اینه که اراده بکند، همون که اراده کرد به همون لحظه و همون آن قلبها به سمت خداوند متعال حرکت بکنه. این خیلی حرف مهمیه، یعنی اینجا شما فکر نکنید که امام فقط وظیفه یک دعوت ظاهری بود، که بعدا ما بگیم خب اگر امام وظیفه دعوت ظاهریه الان که غائبه خب چیکار داره انجام میده؟ نه، اصلا کار اصلی امام این نبود. که درسته امام دعوت ظاهری هم انجام میده، ولی کار اصلی امام این بود که امام در نفوذ تصرف بکنه، در قلبها دخالت بکنه، دستگیری بکنه، جانها رو به سمت خدا حرکت بده. خیلی فرق قضیه، یعنی امام سلام الله علیه اراده میکند کار تمام میشه. بذار من یک مثال خدمتتون عرض بکنم دوستان عزیز و بزرگواران. چی امشب در این برنامه تشریف آوردید و افتخار ماست که در خدمتتون هستیم. ببینید بزرگواران، شما اگر نگاه بکنید تو قضیه عاشورا میبینید که ابی عبدالله علیه السلام اومدن بعضی از افراد رو به همین هدایت عوض کردن. مثلا جناب حور سلام الله علیه، جناب حور، حور ابن یزید ریاهی، خب حور چیکار کرد؟ میدونید که راه رو بری ابی عبدالله بسته، حتی اجازه نده امام برگردن. خب این کار خیلی سنگینی بود، ولی در حور یک ظرفیتی بود. امام چیکار کردن؟ آیا امام بودن با حور صحبت کردن مثلا یک ساعت دو ساعت یک روز با حرف زدن که حور بلد باش ما از خاندان رسالتیم، من پسر پیغمبر هستم بیا؟ نه، امام هم چیزی نزدن، تاریخ هیچ وقت هم چیزی بیان نکرده. پس امام چیکار کردن؟ امام یک تشری به حور زدن، حالا یک تلنگری به تعبیر ما چیه به حور زدن. حور یک لحظه برگشت گفت آقا ما تمامه دیگه، آقا دیگه تمامه. حور یک لحظه برگشت، شد کسی که از روز عاشورا به بعد تا یوم القیامه خدا میگه، چون زیارت عاشورا حدیث قدسیه، خدا بیان میکنه السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یعنی خدا تا قیامت داره سلام میده، خدا و ملائکه و همه ارواح انبیا و اولیا همه دارن به حور دارن سلام میدن. این حور چی شد؟ یک لحظه اون هدایت کن فیکونی یا هدایت به امر ابی عبدالله بود. شأن امام سروران من چنین شأنیه، جایگاه امام چنین جایگاهیه.
بله،
امام چنین جوری میتونه چیکار بکنه و کاری داره انجام میده و تصرفات
وظیفه انجام میده. هدایتی که شما خیلی زیبا فرمودید که هدایت فقط صرفاً این نیست که توصیه بکنه که خیلی خوب این مسیر مسیر خوبیست و بیاد از اینجا حرکت بکنید، علاوه بر این هاست و این هدایت یک جاهایی در واقع با تعبیر شما نفوذ در نفوس هست و نفوذ در اراده هاست که میتونه اون هدایت رو دیگه تضمینی بکنه. حتی اگر ما ضعفی هم داریم که حتما داریم، آقا میتونن که علاوه بر اون ضعف‌های ما اون مسئله در واقع هدایت رو به نحو کامل انجام بدن. دوستان من اشاره میکنن آقا میگن یک میام برنامه آماده است، اگه موافق باشید رو ببینیم، برمیگردیم ادامه این بحث رو در خدمت شما هستیم.
این خانواده آینه های خدایی در انتهای جاده انتهایی، خیلی ملک مقابلشان سجده می کنند، اینها خدا نیند ولی کن خداییم. هر کس که می رسد سر سفره می برند، فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییم. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریف گداییم. از کریمان سنگ میخواهیم ما، زر میرسد در حرم، از آن چه میخواهیم بهتر میرسد. ای که دستت میرسد کاری کنی کاری بکن، عمر دارد میرود دارد اجل سر میرسد. گر به ما کم میرسد از خصلت کمبینی است، بر ندارد ده برابر ده برابر میرسد. من فقط یک نوکرم، کار خودم را میکنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر الحسن. روحی فدا متا ترانا و مرا، ای یوسف زهرا بیا، بی تو شب عالم حلا. شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آقا از نفس، تنها تو را داریم و بس. یبن الحسن روحی فدا، ابن الحسن يا ابن الحسن.
بله میرنده عزیز و ارجمند، ممنونم که همچنان عصر انتظار رو دارید دنبال میکنید. ساعت 20:33 دقیقه هم هست و استاد باقی عزیز بزرگوار که بحث حالا یه جوری تفسیر کلمه امام زمان رو شروع کردید، رسیدید به موضوع هدایتی که شما تعبیر در واقع هدایت در نفوس انسان‌ها رو مطرح کردید. من احساس کردم که این هدایت یه هدایت دستوری است بعضی وقت‌ها که آقا دستور میدن تو هدایت شو. شاید نمیدونم پشت این در پس این تو هدایت شو یک حکمتی باشه. اما اینجا بعضی ها ممکنه شبهه‌ای مطرح کنن که تو هدایت شو از بحث عدالت فاصله دارد. خب اونهایی که هدایت نمیشوند به این شکل چی؟ حسرت میخورند. ای کاش من هدایت میشدم با دستور آقا و دیگه دردسرهای خودم رو در واقع تحمل نمیکردم. این موضوع شما چطور نگاه میکنید بهش؟
بسیار سوال خوبیه. ببینید من عرض کردم حالا اون هدایتی که امام دارن انجام میدن این دو قسم هدایته. یک هدایت، هدایت ظاهریه که طبیعتا مثل سایر انبیا و اولیا امام بیان میکنن. این احادیث که از امام ما داریم خب نشون میده که امام بیان معارف کردن، هدایت ظاهری انجام دادن. ولی عرضم که کار اصلی امام اون هدایت در نفوسه که اون بسیار کار مهم و بزرگیه که دلها رو به سمت خداوند متعال هدایت بکنن، جانها رو به سمت خداوند متعال حرکت بدن. اگر من بخوام مثالی بزنم به این مثال میدم. یه وقت هست که شما مسیر جایی رو از کسی میپرسید، میگید مثلا میخوام برم فلان شهر، مشهد مقدس میخوام مشرف بشم، چه کنم؟ خب به شما میگه آقا میخواید مشهد برید، باید برید میدان مثلا آخر شهر بیستید، اونجا سوار مثلا ماشین بشید، بعد تو مسیر برید به فلان قسمت، به فلان شهر میرسید، بعد انشالله برسید به زیارت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه. یه وقت هست که من به کسی میگم که آقا مشهد کجاست و به چه سبکیه مسیر مشهد؟ میگه آقا بیا بشین. دست من میگیره، سوار ماشین خودش میکنه، من میبره مشهد پیاده میکنه. اینجا در حقیقت من به مقصد رسانده. نفر اول راه رو به من نشان داده، ولی نفر دوم من رو به مقصد رسانیده. من عرضم اینه که کار امام هر دو قسمه، هم راه رو نشون میده، هم راه نماست و هم راه بره. و این راه بری کار اول امامه. انما انت منذر و لکل قوم هاد. قرآن میفهمند پیغمبرم، دانید به این فراز خوندین دیگه نسبت به امیر مؤمنان سلام الله علیه، که پیغمبر قرآن میفهمند تو منذری، تو انذار میدی، تو بشارت میدی، ولی اونی که باید ببره اون کسی دیگه است. البته خود نبی اکرم چون که امام هم هستن این کار انجام میدن، ولی اساسا خدا بیان میکنه که شأن نبی، جایگاه پیغمبر، کار اول پیغمبر و انبیا البته به طور عموم انذاره. رسولان مبشرین و منذرین، رسولانی که بشارت میدن و انذار میکنن. اما کار اول امام اون راهبریه، نه راهنمایی. فرق میکنه، نشان دادن راه نیست، رساندن به مقصده. خب حالا اینجا این بحث مطرح میشه که خب آقا حالا این هدایتی که امام دارن انجام میدن، هدایت باطنی اصطلاحا بهش گفته شده، در نفوس تسلط میکنن، به تعبیر حضرت عالی دستور میدن، اراده میکنن، طرف عوض میشه. خب آقا این واقعش به ما ظلم نشده؟ خب چرا امام مثلا به ما این کار انجام ندن؟ چرا نسبت به فلان شخص انجام بشه، بهمان شخص انجام بشه؟ خب من چه کنم؟ خب بالاخره جواب بدیم که نه، اتفاقا این هدایت نسبت به همه است. ولی البته همون مثالی که خدمتون عرض کردم، اینجا بستگی داره که من چقدر ظرفم رو در مقابل این هدایت بگیرم، من چقدر وجودم رو در مقابل هدایت قرار بدم. ولی امام بخیل نیست، امام به هیچ امام بخل نداره، امام برای همه داره یک جور رحمت جاری میکنه. ولی این نسبت به خود ماست. حالا قرآن جالبه، تو همین آیه شریفه چه قرآن فرمود؟ آخر آیه میفرماید که و کانوا لنا عابدین. اینا عابدن، یعنی اگر که کسی به مقام عبودیت برسه، بنده خدا بشه، از این هدایت باطنی امام استفاده میکنه. پس ببینید من عرضم اینه، میخوام بگم هر مقدار که من بیشتر عبد خدا بشم، از این هدایت باطنی امام دارم بهره مند میشم. امام دارن کار خودشو انجام میدن. همین الان من بعضی وقت فکر میکنیم که نگاه مثلا به حضرت عهر میکنیم، یا نگاه به فلان ولی خدا میکنیم که مثلا چجور بود و یک بعد میگیم خب برای اونا بود برای ما نبود، نه خدا، خب برای ما هم هست، همین الان برای من هم هست.
خودمون باید استفاده کنیم از این موقعیت، درسته؟
بله، و من عرضمه که همین الان همین هدایت باطنی داری به ما میرسه. حالا بر اون افراد به سجدت حرم مثلا که مثال زدیم، این یه خیلی خیلی شاخصه، خیلی خودشو نشون داره میده. ولی همین الان فکر نکنید که ما همینطور مثلا نشستیم اینجا داریم از امام زمان سخن میگیم. همین الان مثلا در دلهای این بینندگان عزیز ما محبت امام عصر سلام الله علیه به پای شبکه‌ای که به نام حضرت نشستن دارن گوش میکنن معارف مهدویت رو، نه اینطور نیست که دوستان عزیز فکر بکنیم ما خودمون هستیم، نه نه ما نیستیم. اونی که کار داره میکنه کسی دیگه است، در پس آینه طوطی صفت هم داشته اند، آن چه استاد ازل گفت بگو میگویم. ما که خودمون نیستیم، که ما که خودمون راه نمیریم، که فقط ما خود دوان نمی رویم از قفای دوست، آن می برد که ما به کمند وی اندریم. ما تو کمندش افتادیم، داره ما رو می بره. یعنی همین الان یک حدیث از امام هست نقش شده که فرموده باشن که نیتهای کارهای خیری که می کنید اون نیتها رو ما داریم به شما القا می کنیم. ببینید شما الان روزه می گیرید، نمیدم نماز می خونید، نماز اول وقت می خونید، اهل شب زنده‌داری هستید، اهل مسجد و عبادت هستید، اهل دعای افتتاح هستید، برای سلامتی امام زمان دعا میکنید بعد از هر نمازی، توی این ماه مقیدید که توجهتون به امام توجه ویژه باشد. خب فکر کردی خودت داری کار انجام میدی؟ تو چه نیستی که؟ اون کسی دیگه است داره حرکت میده، اون کسی دیگه است داره سوق میده، اون کسی دیگه است داره انسان رو به اون سمت میکشونه. همین الان اون خانومی که محجب است بدانه اینا همش لطف امامه. اون خانمی که مقید به احکام شرعیه بدانه، اون آقایی که مقید به نگاهشه بدانه. نگه من خودم نگاهم را از نامحرم نگه داشتم، من خودم مثلا کنترل کردم، نه خیلی آقا درسته، نمیگم تو هیچ کاری، ولی بالاخره هرچه از فیض امامه، اول و آخر و وسط و همش و همش و همش دستگیری امامه. حالا اینکه ما چقدر دست به دست امام بدیم، این دیگه بستگی به ما داره. پس امام همین الان داره برای ما کار میکنه، هدایت باطنی همین الان برای ما هست. فقط هر مقدار که ما بیشتر با امام بیعت بکنیم، در بیعت امام باشیم، به همان میزان امام بیشتر دست ما رو میگیره. شما یه جمله دیدید ما تو دعایه میخونیم هر روز صبح، اللهم انی اجدد له فی سبیحت یومی هذا و ما عشت من ایامی عهدا و عقدا و بیعتا له فی عنقی لا احول عنها ولا ازول ابدا. هر روز صبح داره میگیم خدای من با امامم عهد بستم، عقد بستم، بیعت بستم. حالا بعد این موقع بگم خدمت اینا معنی مختلف داره، ولی اصل بحثم اینه که ما هر روز باید با امام بیعت بکنیم. این بیعت با امام یعنی چی؟ یعنی من دست به دست امام بدم، به هر میزانی که من بتونم بهتر دست به دست امام بدم، امام بهتر منو سیر میده و حرکت میده. یعنی امام گیر نیست، گیر از منه، من باید دست به دست او بدم. من مثال خدمتتون عرض بکنم جناب آقای رجایی عزیز، فرض فرمایید که پدری با بچهش داره تو خیابون حرکت میکنه، ولی این بچه مثلا 3-4 سالشه، 4-5 سالشه، حالا فرض فرمایید این پدر به بچه میگه بابا دست به دست من بده، دست به دست من بده. اینجا اگر این فرزند فرزندی باشه که قبول بکنه دست به دست پدر بده، پدر دستشو میگیره، او رو به سلامت از خیابان عبور میده. حالا این بچه میدونید که بچه 3-4 ساله معمولا وقتی که تو خیابون حرکت میکنه این طرف اون طرف نگاه میکنه، به این مغازه به اون مغازه، به این زر
سر به هوایی میکنه،
سر به هوا است، اصلا هوا کشی، موتور میاد، ماشین میاد، خیابونه، نمیدونم اینجا چاه هست، چاله هست، پرتگاه هست، هیچی. اما اگر دستش در دست پدر باشه، پدر او رو به سلامت از این خیابون عبورش میده. اگه بخواد پاشم به لغزه بیفته نگرش میداره، اگه بخواد موتور بهش بزنه کنار میشینه، بخواد ماشین به او بزنه مراقبت میکنه، بخواد دزدی مثلا بچه رو به دزده پدر حفظش میکنه. حالا علاوه بر این که پدر بچه رو به سلامت عبور میده، علاوه بر این، این پدر این بچه رو میبره مغازه برش غذا میخره، اسباب بازی برش میخره، لباس هم برش میخره، نمیدونم مدرسه هم برای درس بخونه یاد بگیره، مسجد برای نماز هم بخونه، عبادت یاد بگیره، تو مسیح با صحبت میکنه تربیت بشه، تمام برکات هم بهش. یعنی بچه هم به سلامت به منزل میرسه، هم با دست پر به منزل میرسه. در مسیر هدایت ما همینطور هستیم. امام میگه من دستم آماده است، دست به دست من بده. به هر میزان که ما بهتر دست به دست امام بدیم، به تعبیر خودمون بیعت ما با امام قوی تر باشه، به همان میزان امام دست ما رو بهتر میگیره، تو مسیر بندگی خدا در این دنیا، از این بازار دنیا که فرمود از دنیا سوقون، این دنیا یک بازاریه، قد ربح فیها قوم و خسر الاخرون، یه گروهی سود میکنن بقیه هم ضرر میکنن. و این کسی که دست به دست امام زدن، امام اینها رو به سلامت از بازار دنیا عبور میده، نه فقط به سلامت عبور بده، نه فقط از خطر شیاطین و انحرافات نجاتشون بده، بلکه اونها رو با دست پر به مقصد میرسانه. این گفتم نسبت بسیاری به خود ما داره که چقدر با امام بیعتمون قوی تر باشه. هر مقدار بیعت قوی تر، هدایت قوی تر. هر مقدار هدایت قوی تر، به مقصد رسیدن چیه؟ قوی تر. و اینجاست که شما میبینید قرآن کریم وقتی که بحث امامت مطرح میشه میفرماید لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تو باید مردم رو از ظلمات به سمت نور چیکار بکنی؟ حرکت بدی. خیلی مهمه، لتخرج الناس، تو باید این کار انجام بدی، تو خارج میکنی مردم رو من از ظلمات الى النور. خدا رحمت بکنه ما اون علامه طباطبایی رو، ایشون میفرمودن که بیت شعر از این بزرگواره، مهر خوبان دل و دین یک جا برده، رخ شطرنج نبرد آنچه رخ زیبا برده، من به سر منزل خورشید نه خود بردم راه. من مقصودم به این بیتشه، من به سر منزل خورشید نه خود بردم راه، ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا برده. تو مپندار که مجنون سر خود مجنون شده، از سمک تا به سماکش کشش لیلا برده. تمام مسیر در دست امامه، اصلا امام به همین جد امامه که وجود ما رو چیکار میکنه؟ حرکت میده، سیر میده.
خیلی عجب، بحث شیرینیه، مخصوصا به این بخش هایی که حالا آخرش که شما اشاره کردید میرسیم و باز این سوال تو ذهن من و مطمئنم بیننده های عزیز ایجاد میشه که ما چه کنیم که بیشتر از این هدایته بتونیم استفاده کنیم و بعد حسرت نخوریم که چرا فلانی اینقدر جایگاه خوبی داره و من مثلا خدای نکرده فاصله دارم با امام زمان خودم، چی کار کنم؟ من هم مثل حالا خیلی از افراد چه معمولی، چه عارف، چه علمایی که در واقع یک قرابت نزدیکی دارن با امام و حالشون، حال دلشون خوبه، من نوعی، من عادی هم بتونم که بیشترین استفاده رو ببرم و یه جاهایی که مخصوصا تو زندگی پام میلغزه شاید با این توضیحات شما خودم رو معلومت کنم، بگم چرا اینجا این خطا رو کردی، چرا اینجا این استفاده رو نکردی، به قول شما امام داشته هدایت رو هم انجام میداده، چقدر تو بد بودی که تو این وضعیت اون هدایت تکمینی امام هم نتونستی استفاده بکنی. یه دستورالعملی که تو ذهنتون هست در مورد این موضوع هم بفرمایید.
خواهش میکنم، بهترین دستورالعمل خود قرآن بیان کرده، استعینوا بالصبر والصلاة. خیلی آیه مهمیه، ما این آیه رو بعضی وقت بهش دقت نمی‌کنیم. قرآن می فرماید در هر چیزی استعینوا بالصبر والصلاة، از صبر و از نماز کمک بگیرید. حالا معنای ظاهریش اینه که صبر داشته باشید در مسیر بندگی خدا، یعنی خسته نشید تو این بندگی، باید محکم برید جلو، هیچ وقت از عبادت خدا، از این چه ناملایمات زمانه، از هیچ چیزی خسته نشید، یه موقع بر نگردید. طبیعتاً مخصوصاً در آخر زمان فتنه ها شدیده، فتنه ها بسیار زیاده. چوبید بر سر ایمان خیش می لرزم، که دل به دست کمان ابرویز کافر کیش. بالاخره ایمان ها به شدت در خطر، مراقب باشید یه موقعی از اون مسیر خودتون خسته نشید و محکم حرکت بکنید، حالا چه در حوزه اجتماعی، چه در حوزه سیاسی، صبر داشته باشید در مقابله با دشمن و چه در حوزه عبادی که این کار انجام بدید و همینطور از نماز کمک بگیرید. خب این معنای ظاهری آیه است که خب مشخص. یک معنای دیگه برای آیه شده در روایات ما که استعینوا بالصبر والصلاة، تفسیر شده به امام و نماز، یعنی این صبر و به اصطلاح صلاة معنای به پیغمبر شده، معنای به امام شده. در حقیقت انسان باید هم توسل به امام باید داشته باشه، هم توجه به نماز داشته باشه. من اگر بخوام بهتر بگم، اشاره کنم به این جمله، ببینید یک روایت معروفه، بارها دوستان عزیز من شنیدن، که امام صادق علیه السلام اون اواخر عمر شریفشون بود، ایشون فرمودن که اهل بیت من جمع بشن. بعد که جمع شدن، خب امام میخوان آخرین سفارش رو بیان بکنن، آخرین وصیت امامه. خب طبیعتا میدونید وقتی که آخر عمر انسان بشه، اون لحظات آخر، انسان دیگه مهمترین حرفاشو اون لحظات آخر بیان میکنه. پس معلومه که اینجا دیگه
فرصتی نداره،
دیگه فرصتی نیست، دیگه لحظه فراقه، دیگه انسان میخواد مهمترین صحبت چه انجام بده. حالا امام صادق سلام الله علیه اواخر عمر شریفشون میخوان صحبت بکنن، معلومه که آخرین مهمترین فرمایششون هست، اونم تازه میچی به نزدیکانشون. یه وقت فرمایش به بقیه بود، خب بله، یه وقت فرمایش به نزدیکانشونه، این دیگه معلومه اوج اون به اهمیت در اینجاست. بله، امام چه فرمودن؟ فرمودن که ان شفاعتنا لن تنال مستخفا بالصلاه، ان شفاعتنا لن تنال مست، شفاعت ما قطعا به کسی که نماز رو سبک بشماره نمیرسه. حالا یعنی چی؟ من میخوام یک نگاه جدیدی به این حدیث بکنم و اینو دوستم دوستان عزیز خوب دقت بکنم. ببینید شفاعت چیه؟ شفاعت، شف یعنی جوب شدن و شفع و الوت، وت یعنی تک و تنها، شف یعنی جفت. امام میگن همراه ما نمیرسه، اصطلاحا گفتن شف یعنی زم و شی به شی، یعنی چیزی به چیزی زمینه بشه، زم و شی شانه به شانه رسیدن و وصل شدن چیزی به چیزی. خب ما اگر امام میگن به شفاعت ما نمیرسه، بلی یک شفاعت در قیامتی که خب میدانیم، ولی شفاعت فقط مال قیامت نیست، شفاعت از همین دنیا شروع میشه. در قیامت خودش نشون میده، یعنی قیامت ظرف ظهور شفاعته، جایگاه آشکار شدن شفاعته، نه اینکه اونجا شفاعت جدید بخواد اتفاق بیفته، که شفاعت از همین دنیا باید شروع بشه. خب یعنی من از همین دنیا باید با امام باشم، به امام باید بچسبم، با امام وصل بشم، شفع امام بشم، تو بتونم در قیامتم از شفاعت امام چی بشم؟ بهره مند بشم. خب حالا چه چیزی منو به امام میرسونه، به امام وصل میکنه؟ معمولاً نمازه. اگه نماز خوب خونده بشه، اونم نسبی ها، یعنی به میزانی که نماز بهتر خونده بشه، جوف شدن ما با امام بیشتر میشه، زمیمه شدن ما به امام قوی تر میشه، همراهی ما با امام شدیدتر میشه، دستگیری امام بهتر میشه. این به نمازه. پس تو نماز انسان داره چیکار میکنه؟ داره زمین امام میشه، داره به امام وصل میشه، داره شفاعت امام پیدا میکنه. خب اگه من میخوام آقا از این هدایت خاص امام استفاده بکنم، نماز خوب بخونم. قرآن هم گفت از نماز کمک بگیر. امام صادق هم فهمیدن نماز خوب بخون. نماز اول وقت بخونم، نماز با رکوع و سجود زیبا بخونم. نماز سری نخونم. نماز
آقا یه مثالی زدید شما توی در واقع حالا بخش قبلی، مثال جناب هر رو زدید که از اون هدایت بهترین استفاده ممکن روشون کرد. تو همون دوران خب شمری بود، نمیدونم عمر سعدی بود، خیلی های دیگه هم بودن که امام اونها رو هم دعوت میکرد، بهشون نهیب هم میزد. میتونیم حالا این بحث خوب نماز خواندن رو بگیم یکی از ویژگی های جناب هر بوده به عنوان مثال، که نتیجهش این شده که ایشون بتونه از این هدایت بهترین استفاده رو ببره؟
بله، نکته خیلی خوبی فرمودید، من اشاره بکنم. ببینید هر دو تا ویژگی داشت، الان
نماز و ادب،
نه نماز و ولایت.
و ولایت
این مهمه در هر. من الان به همین جا میخوام برسم. ببینید قرآن فرمود استعینوا بالصبر و الصلاة، گفتیم صبر و صلاة تفسیر به امام و نمازم شده. من عرضم بود که اگه ما بخوام از امام بیشتر استفاده بکنیم، دو تا کار باید انجام بدیم. کار اولمون که نماز خوب بخونیم که شفع امام بشیم، جفت با امام بشیم، به امام برسیم. اما کار دوم چیه؟ کار دوم توسل و توجه به صفات مطهر امام از علیه السلام. یعنی اگر کسی میخواد از اون هدایت امام استفاده بکنه، باید توجه باید به امام بیشتر داشته باشه، توسل باید به امام بیشتر داشته باشه، باید دعا برای ظهور بیشتر انجام بده، باید دغدغه زندگیش بشه ظهور حضرت حجت. ما دغدغمون بعضی وقت این نیست، یعنی دغدغه ما بعضی وقت غذا خوردن و خورد و خوراک و بالاخره همین دیگه. متاسفانه یعنی عمر گرانمایه در این صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتاب. یعنی حواسمون بابا دغدغه باید بشه امام، یعنی واقعش امروز من همه هم مقامم امام باشه، دیگه خواب میرم باید به یاد امام باشم، بیدارم باید به یاد امام باشم، تلاش میکنم برای این چه آقا یک کاری بکنم ظهور نزدیک بشه، کار میکنم در این جامعه، آقا در این جامعه اسلامی کار میکنم، این جامعه و این دولت و این حکومت بشه دولت زمین ساز ظهور امام زمان، تقویت نظام اسلامی بشه برای این که امام زمان هر منو خواستم بیان، اصلا میخوام خودم و بچه‌ام رو برای امام تربیت بکنم. این بچه‌های من بچه‌های من نیستن، اینا همه سربازان امام هست. یعنی به این نیت کار بکنم و گفتم به شدت هم برای امام دعا بکنم، دعای عهد بخونم، زیارت آل یاسین بخونم، اهل دعای ندبه باشم، این توسط و توجه داشته باشم، برای امام زمان خرج بکنم. حدیث دارین درهم یوصل به الامام افضل من الف الف درهم فی وجوه الخیر من ما سوا. عجیبه، یعنی درهمی که به امام جامعه برسه که در حقیقت دست امام زمان رسیده، این از 2 میلیون درهم که در جاهای خیلی خرج بشه بهتره. این خمسی که دوستان میدن، این بدانن این خمس خیلی مهمه. یعنی شما 1 درهم خمس دارید میدید، چون خمس به دست امام میرسه، زحمه امام زمانه، حالا دست نائب امام میرسه فرقی نمیکنه که در راه امام خرج بشه. این از 2 میلیون درهم که در جاهای خیلی خرج بشه برتره. خب انسان وقتی این خرج کرد، کار کرد، هم مقام زندگیش برای امام انجام بشه، وقت طبیعتاً چی میشه؟ طبیعتاً اون استعینو به صبر و صلات خوب انجام داده، توجه به امام خوب پیدا کرده، از امام کمک گرفته. پس هم نماز و هم چی شد؟ امام شد. هر دو رو داشت. بله ممکن بود در برهی از تاریخ یک خطایی بکنه، یعنی یک لحظه احساس بکنه که الان چیه، مثلا یک کاری انجام بده، مثلا قضیه برگرده تمام بشه. هر نمیخواست قضیه آشو اتفاق بیفته، یک حالا کاری کرد، یک خطایی بود، به هر سبکی کرده بعد بحث بشه نسبت به حضرت هر، ولی اجمالا، ولی بالاخره هر ولایت پذیر بود نسبت به خاندان اهل بیت، ارادتمند بود. همین ادبی که فرمودید نسبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها و همین اهل بیت نسبت به ابی عبدالله داشت. حالا یک لحظه قفلت کرد، بسری توبه شد، اون ادب و اون ولایت پذیری اون رو چیکار کرد؟ حفظش کرد. ولی نسبت به اون قتله عاشورا، اون افرادی که نام برده، اون نه، این دلشون نبود.
بسیار روز قبل دوستان به من بگن چقدر ما زمان داریم، چون بین این میان برنامه ها اشاره فرمودید که در مورد کلمه امام هم میخواید یه توضیحی داشته باشید. آره 3 دقیقه زمان داریم در مورد همین کلمه امامت امام که در واقع پیشوایی کجاها وجود داره.
بله بله بسیار خوب، من حالا خیلی مختصر عرض بکنم. یک، امامت امامت نظام تکوین بود. 2، امامت امام بود در این که بیان معارف بکنه.
بله.
3، امامت امام بود که قلبها و دلها رو به سمت خدا حرکت بده. و 4، امامت امام در خصوص اعمال ما. یعنی امام امام اعمال هم هست. یعنی چی؟ شما اگر نگاه به جامعه کبیره بکنید، این زیارت بسیار نورانی که من از دوستان عزیزم خواهش میکنم با این زیارت انس پیدا بکنن، ما اون آتل مرعشی نجفی میفرمودن لااقل هفته یک بار جامعه کبیره رو بخونید، لااقل هفته یک بار بخونید. تو این جامعه کبیره چی میگیم؟ میگیم که بکم تقبل طاعت المفترده، به واسطه شماست که عبادات واجب خدا قبول میشه. قبولی یعنی چی؟ به مقصد رسیدن. قبولی یعنی چی؟ یعنی عمل من به خدا برسه، به خدا وصل بشه، به این میگم قبولی. یه در خود دعای ندبه عرض میکنیم که به اصطلاح اللهم اجعل صلاتنا بهی مقبوله، خدای نماز ما رو به امام قبول بکن. اگه عمل امام بخواد قبول بشه، باید به امامت امام باید باشه. یعنی امام امام اعمال ماست، یعنی اعمال ما رو حرکت میده، میگیره، به خدا میرسونه. در همین ماه رمضان همینطوره. این روزهای ما اگر بخواد به خداوند متعال برسه، خدا از ما قبول بکنه، اینو باید بدانیم. حتما باید به امامت امام باشه. امیر کاروان رمضان وجود مطهر امام عصر هستن که این روزها رو امام باید به اون هدف برسونن و این در حقیقت امامت امامش اینجا خودش نشون میده.
ان شاء الله. خیلی ازتون ممنونم. خیلی لطف کردید.
خواهش می‌کنم.
با این توضیحات شما در واقع خیلی چیزها واضح و مشخص شد برای ما که در واقع یه جورایی امیدوار کردید ما رو. فکر می‌کنم که بیننده‌ای عزیزم که دقت کردن تا اینجا به برنامه، این امیده رو حس کردن که آقا تو این شرایط غیبت و نمی‌دونم این آخرالزمانی که واقعاً سخته، واقعاً دشواره، هم زندگی کردن، هم حتی در واقع محب اهل بیت بودن، این امیده یه اتفاق خیلی خوبه که به هر صورت هم تنها نیستیم و علاوه بر اون شخص امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف توجه میکنن و بیشتر از اون، بیشتر از توجه، یه جاهایی تصرف میکنن در وضعیت محبین خودشون، در وضعیت شیعیان، که انشالله که این تصرف شامل حال ما هم بشود که نگرانی ها هم در واقع از به برود. از شما خیلی ممنونم آقا، خیلی لطف کردید، زحمت کشیدید، تشریف آوردید و حقیقتا استفاده کردید. ممنونم، سلامت باشید. و همچنین شما بیننده های عزیز و ارجمند که برنامه خودتون عصر انتظار رو تا انتها دنبال کرد. تا هفته آینده که بازم با امید خدا در خدمت شما باشیم، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارت.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.